الرحمن الرحيم ظهور یک حقیقت به صور مختلف در رویای اشخاص آمد. یکی مرغ بر سر بیند و عزت یابد و رئیس شود، دیگری به دار رود و دیگری بمیرد و دیگری زخم خورد. یکی بیند که مکشوف العوره است، رسوا شود، مال یابد، دیگری زن گیرد و دیگری دوز به او برخورد. یکی بیند نجس شده، خیالات فاسده دارد و دیگری مال یابد، دیگری بدنام شود، دیگری به معصیت افتد. و رسیدن به علم را یکی به صورت آب بیند، دیگری در رویا نور مشاهده کند، دیگری شیر یابد، دیگری پرواز کند و تمام صورت یک حقیقت است با اون که صور مختلف است و جهت مناسبت اون بر غیر محبل در خفاست. ما که عالم دنیا تعبیر عالم مثال است و عالم قبر و آخرت تعبیر این عالم خواب و خیال است. ظهور این صورت است و اشخاص مختلف است، لحاظه نداند اون را مگر کسی که عالم به این تعبیر و راه رفته اون عالم باشد. لحاظه تکالیف مختلف می شود. این عالم مثالی و نمونه ایست از عالم بالاتر، عالم مثال باشد. عالم مثال به اصطلاح عرفا یک مرتبه نازله از ملکوت، چون عوالم مختلفه که گفتن عالم جبروت و ملکوت و مثال و ناسوت. مثال بین مادیت و تجرد صرفه، وجهه‌ای دارد به این عالم و وجهه‌ای هم در اون عالم. در این عالم گاهی هست که حقایقی خوب در خواب برای شخص پیدا می شود و این خواب ارتباطی است که بین بیننده، خواب بیننده با اون عالم پیدا می شود، با عالم مثال، و در اون عالم مشاهداتی می کند و حقایقی بر او ظاهر می شود. این حقایق به اختلاف پیدا می شود، هر کسی یک جوری مشاهداتی می کند، حقایق مشاهدات مختلف می شود و تعبیرم از این جهت مختلفه. تعبیر به همین جهت است که گفتن خواب را باید به معبر رجوع کرد، اون کسی که تعبیر خواب را می داند. بعضی اشخاص بودن در سابق خیلی هم خوب وارد به تعبیر بودن. خب اینجای که از چی افرادی که معروف است به تعبیر، حضرت یوسف علیه السلام که تعبیر کاملا دقیقا انجام یعنی بیان می فرمود. اون از نظر وجهه معنوی بود، بعضی هم از نظر اون ذکاوتی که داشتن و حس غریبه، یعنی حس کاملی که داشتن، حس متیقنی که داشتن، مثل ابن سیرین. ابن سیرین یه معبر بسیار خوبی بود. یه من جمله یکی آمد بود و گفت که من خواب دید یه عالم را از دست دادم، تقریبا به این مدد و از بین رفت، از دست دادم و من گرفته شدیم. گفت بنشین. در این بین نشسته بود یکی دیگه آمد گفت خواب دیدم که همه دنیا رو به من دادن. تعبیرش چیه؟ گفت قرآنی از تو گم شده و ای پیدا کرده.
قرآن مال ایست به ای بده،
که تعبیر کرد، گفت چون همه دنیا رو از من گرفتم، قرآن بوده که از بین گم شده. او گفت همه دنیا رو به من دادن، قرآنی پیدا کرده، گفت این قرآن از این بوده که گم شده. و معلوم هم شد همینطور بوده، یعنی قرآنی اون شخص پیدا کرده بوده، همون قرآن رو در همونجا و صاحبش داده و تعبیر هر دو رو. اینطور تعبیرها برای ابن سیرین خیلی زیاد می‌دیدن. یک حقیقت ممکن است به صورت‌های مختلفه ظاهر بشود و حقایق مختلفه که او بر اثر حالات افراد و اشخاص پیدا می‌شود. مثلا مثال می‌زنند این که یکی خواب می‌بیند که مرغی روی سرش نشسته و آن معبر می‌گوید که تو مقام پیدا خواهی کرد، تو بلند خواهی شد، ترفیع پیدا کرد، شهرتی خواهی یافت. یکی دیگه همون خواب رو میبینه، میگوید خب مثلا خواب میبینه بعد تعبیر میکنم این که او رو بالای دار میبرد، خودش رو روحش رو حکم مرغ و بالای دار میرود که روی سرش بالای داره. هر دوشان یک خواب دیدن ولی حالات مختلفه، به واسطه این که او در اون طریق بوده و این در طریقی بوده که برای او این خطر بوده، این است که این طور تعبیر شدن. یا یکی میبیند که مکشوف العورت، با کلی لخت است، مکشوف العورت اومد، تعبیر میکنن معبر به این که چون آخر پوشندن یعنی بدی ها و زشتی ها رو بپوشانن، لباس بدی ها و زشتی های بدن رو میپوشاند. وقتی ببیند که بکلی لخت لخت اومد، در مقام سلوک میگویند که این شخص لباس تقوا ندارد، چون لباس تقوا ندارد پس بنابراین مکشوف العورت، این شخص فاسدی. میگن تو فاسد هستی و به معصیت افتادی، بدنام هستی، باید که رویت رو تغییر بدی. اما یکی دیگر خواب میبینن همینطور، میگوین این رسوا میشه، یعنی اون آبرویی که داری که پوشیده است، چون لباس میپوشاند زشتی ها و بدی های بدن رو و اون زشتی ها رو میپوشاند، و چون این شخص لباس ندارد مکشوف العوره است، پس بنابراین اون خوبی های او از بین رفته و از بین می رود، رسوا می شود. اینطور تعبیر می کنند. یا دیگری در خواب می بیند که تو آب غرق شده، می گوند حیات است، زندگانی است، در آب غرق شده. بعضی تعبیر می کنند به این که علم پیدا می کنند، چون در مراتب سلوک تفسیر شده است آب به حیات معنوی و شیر به معرفت و شیر به علم و شراب به معرفت، چون محبت است، شراب به معرفت و عسل به اون عشق و محبت تفسیر شده است، تعبیر شده. در خواب هم که ببینن همینطوره، تعبیر میکنن. این است که کسی میبیند که در شیر غرق شده یا در میان شیر هست یا شیر به او خوننده می شود، می گویند که علم پیدا می کند، دارای علمه. و گاهی هم هست می بیند که در آب غرق شده، این همچون حیات است، حیات معنوی هم به علمه، پس بنابراین تفسیر می کنند، تعبیر می کنند به این که علم. این ها همه یک حقیقت است به صورت‌های مختلف پیدا می شود، ظهور می کند. یک حقیقت است، یعنی همون می بیند که شیر است، شیر در خواب دیده، شیر می خورد، ولی مراتب صورت‌های مختلف دارد. این است که تعبیرهای مختلف هم برای او پیدا شده در تعبیر، و اون معبر معنی‌های مختلف برای شده. همینطور این عالم می فرمان به این که اینها همینطور صورت یک حقیقت هستند، یک حقیقت به معانی مختلفه و جلوات مختلفه ظهور کرده است که
در این عالم.
اون من اون معبر که ارتباط دارد و اون حسن تعبیر دارد و می تواند که حقایقش رو درک کند، برای او آسان است و می فهمد. همونطور که گفتیم یکی خواب می بیند مرغی بالای سرشه، می بیند تو به دار خواهی رفت، همونطور که حضرت یوسف علیه السلام تعبیر فرمودند. یکی می بیند مرغ روی سرش نشسته، تعبیر میکنم به این که عزت خواهی یافت. ایده هر کسی به هر چیزی نمیتواند بگوید، باز این که ممکنه برخلاف باشد. پس اون کسی که حسن درک دارد و ارتباط دارد با این تعبیرها، او میتواند تعبیر بکند. و این عالم حکم تعبیر عالم مثال رو دارد، یعنی چون نازله عالم مثال است، در اون عالم شیر میبیند، یعنی ارتباط با اون عالم که پیدا میکند. خواب که میبیند، اون خوابی که میبیند چیه؟ روح به اون عالم ارتباط پیدا میکند. چون اگر یک مرتبه روح سالک باشد، اون کسی که در راه سلوک قدم میزند، این روح میتواند به عالم مثال برود، میتواند بالاتر برود، به عالم ملکوت ارتباط پیدا بکند. اون عالم ملکوت مشاهدات و مکاشفاتی است که جنبه وحی در واقع الهام را دارد. الهام دارد که خوابهایی که انبیا و اولیا می‌دیدند، مثل خوابی که حضرت ابراهیم علیه السلام دید که دستور داده شد به او که اسماعیل را باید ذبح کند. این از عالم مثال هم بالاتر رفته و عالم ملکوت ارتباط پیدا کرده و جنبه وحی و الهام دارد. این است که یکی از مراتب وحی در انبیا اول مرحلش رویاست، رویای صادقه، خوابهایی میبینن، همونطور که باز حضرت رسول صلی الله علیه و آله خواب دیدن که حج انجام دادن و فرمودن، یا فرمودن خواب دیدم که 14 میمون پشت سر هم از پله های منبر من بالا میروند و میان پایین، که حضرت خیلی متأثر شدن. جبرئیل تعبیر کرد، عرض کرد که اینا 14 نفر از بنی امیه هستن که بعد از تو پشت سر همینطور میان و منبر تو رو اشغال میکنن، که اونها رو به صورت میمون بوزینه، چون میمون در واقع واسطه بین انسان و سایر حیواناته. صورت ظاهر یک شباهتی به انسان دارد ولی در باطن انسان نیست. اینها هم همینطور بودند، یک درندگانی بودند که صورت ظاهر به صورت انسان بودند ولی در باطن درنده بودند. این است که به صورت میمون مشاهده فرمود. اینطور خوابها، اینا تعبیرش خب به عالم ملکوت مشاهده، در اون عالم مشاهده میکنند و ارتباط یا با عالم مثال یا با عالم ملکوت. به هر حال خواب انبیا حکم وحی را دارند، اولیا هم خوابهایی میبینن، همونطور که باز حضرت سید شهدا علیه السلام فرمود، همونطوری که همون روزی که به طرف کربلا حرکت میکرد، روز قبل از ورود به کربلا فرمود من چشمم به هم خورد و خوابی چرتی مره گرفت، در چرت دیدم که سگانی زیادی به من حمله میکنن که از همه اونها بدتر و سختتر شقیتر سگ پیسی بود که به من حمله میکرد. اومد تعبیر شد اون سگان به قشون که حمله کردن و سگ پیسش هم شمر بود که پیس بود، ابرس بود و حمله کرد. حضرت خودشون هم فرمودن که این خواب، این خوابها دیگه تعبیر در واقع اون حقیقت معنی اونها ظهور کرده، یعنی سگ بودن اونها سگانی بودن که به صورت آدم بودن، این واقعیت بود در واقع. گاهی هم هست تعبیر، مثل همونطور گفتیم شیر در خواب میبینن و شیر در این عالم تعبیر میشد به علم، یا شیر تعبیر می شود به گشایش در کار و امثال اینها. اینا همه صورت یک حقیقت هستن، یک حقیقت هم یا علم رو به صورت شیر می بیند، یا اون یکی دیگه می بیند که در آب غرق شده، این یعنی علم پیدا کرده. همینطور همون جور که این عالم تعبیر است برای عالم مثال و حقایق اون عالم در این عالم به صورت‌های مختلف ظهور می‌کند، عالم قبر هم، عالم قبر و آخرت هم تعبیر این عالم است. یعنی هر چی در این عالم ما بکنیم و هر چی در اینجا داشته باشیم ظهورش در اونجا به صورت‌های مختلف می‌شود. این است که در اخبار یا حضرت رسول در معراج دیدن مثلا اون اشخاصی که ربا میخورن که به شکم راه میروند، شکمهاشون برآمده است و به شکم راه میروند و اون قوم فرعون رو مرتب میآورن از روی اون حضرت، از روی حضرت اونها، اون حضرت اونها رو دیدن که از روی اینها عبور میکنن و یتخبط و شیطان من البس، یعنی شکمها بالا آمده و هر روز این قوم فرعون از اونجا عبور میکنن، از روی اونها عبور میکنن و اینها در زحمت هستن. اومد حضرت فرمود اینها کیانن؟ از کد که اینها آخلین ربا هستن، اونهایی که ربا میخورن اینطوری شکمشون بالا آمده است و مانند مرض استسقاشون سیر نمیشون از دنیا و کارشون هم همیشه این است که روز زمین خوابیدند و همه اون دشمنان موسی و انبیا از روی اونها عبور میکنن. یا یکی رو دیدن که دیدن عده‌ای را که یکی رو دیدن که هی زبانش رو میبرن و باز دوباره به زبان در میارن و باز زبانش رو میبرن ملائکه. فرمود اینها کیان؟ جبرئیل گفت اینها خطباء الفتنه هستن، اینها کسانی هستن که میروند مردم رو وعظ میکنن، نصیحت میکنن، منبر میروند نطق میکنن، مردم رو دستورات میدن ولی خودشون عمل نمیکنن. اینها خطباء الفتنه هستن. همینطور اون حقایق معنوی اونها در اونجا ظهور میکنن. پس اونام تعبیر این عالم هست. اون اعمالی که ما در این عالم به جا می آوریم در اون عالم به اون صورتها ظهور میکنن. پس این عالم حکم خواب رو دارد برای اون عالم، اون عالم تعبیر این عالم است. همینطور که این عالم و اعمال این عالم و بروزات این عالم تعبیر است برای عالم مثال، اون عالم هم عالم قبر و آخرت هم تعبیر به این عالم است. و همین جهت است که در اخبار رسیده است که اون کسی که سعید باشد و عمل نیک داشته باشد، قبر رو در قبر که میگذارن از بالای قبر دریچه باز می شود و باغ بسیار بزرگی و خیلی مفرح و عده زیادی اطراف قبر در اطراف او در قبر جمع می شن، خوشرو خوش صورت بشاش مهربانی می کنن، با او محبت می کنن، خوش آمد می گوین. می پرسد شما کی هستین که در این خانه تاریک که تن من تنها هستم و غریب آمدید و نسبت به من محبت و دلجویی می کنید؟ اومد اینها میگن ما هون اعمال نیک تو هستیم که در دنیا به جا آوردی، به این صورت هم در آمدیم، ما همون عمل نیک نماز و روزه و کار خیلی که کردی، خدمتی که به بندگان خدا کردی، حسن خلقی که داشتی، امثال اینها، ما همون اعمال تو هستیم که به این صورت در آمدیم و مأموریم که با تو باشیم که تو تنها نباشی و تا تو رو به بهش برسانیم. اومد کسی که عملش بد باشد و فاسد باشد، اون در قبر که میگذارن دریچه ای از پایین پایش میشد و شعله آتش زبانی میکشد و یک اشخاص بسیار مهیب وحشتناکی با گرزهای آهنی اطرافش جمع میشن که متوحش میشن. و شما کی هستید که این موقع که من تنها هستم و غریب هستم به جای این که بیایید از من یعنی محبت بکنید اینطوری با من رفتار میکنید؟ ما همون اعمال زشت و فاسد و خلافی هستیم که تو در دنیا به جا آوردی، حالا به این صورت در آمدی، همون عمل خودتی تست که حالا به این ترتیب در آمده و با تو هستیم، تو رو ول نمی کنیم تا تو رو به جهنم برسانیم. این چیه؟ اونها تعبیر همین اعمال خود ما هست. حالا ما خیال میکنیم که اینها بی خود یا اینها فقط حرف است، نه اینطور نیست. به دلیل که خواب که میبینیم خب بعد تعبیر میشه، ما انسان یک خواب بدی میبیند، به اول اون کسی که اصلا عقیده ندارد به خواب، بعضی ها اصلا معتقد به خواب نیستن، میگن خواب ها به خود است، عقیده ندارن به خواب. معذالک وقتی خواب بدی میبینن صبح که میشه ناراحت میشن، خوب صبح که میشه نگران میشن. اون خواب چیه؟ همون نگرانی که در اون خواب بر او پیدا شده اثریست که بین او و این عالم پیدا شده است. پس نمیتوانیم بگویم خواب واقعیت حقیقت ندارد و اینها خواب به قول خواب و خیال است. نه، خواب خواب خیال حساب نمی کنیم. خواب حقیقتی دارد که اون حقیقت بعد در اون عالم ظهور می کند. خوبش ان کان عمل او خیرن فخیر و ان کان شرن فشر. پس عالم قبر و عالم آخرت هم تعبیر این عالم است. اون چی در اونجا میبینیم همین است که در اینجا هست. اگر ما در اینجا رفتارمون، گفتارمون، کردارمون خوب باشد، در اونجا هم در قبر و در عالم آخرت هم خوب است. ولی اگر اینجا خوب نباشد، اونجا هم همین هاست که ظاهر میشه، تعبیر همین عالم است. پس باید فکری بکنیم و در این عالم که حکم خواب رو دارد جدیت کنیم که اعمالمون خوب باشد، که خواب خوبی باشد، خواب خوبی باشد تا در اون عالم تعبیر خوبی میشود. و همین جهت است که ما میگوییم در سالک باید خوابهایی رو که میبیند، خوابهایی در مرحله سلوک در راه رفتن به سوی خدا، خوابهایی رو که میبیند باید به اون اشخاصی که خبیر و مطلع باشند مراجعه کند و از اونها تعبیر بخواهد. به هر کسی نگوید، چون ممکن است که تعبیر خلافی بکند، خوابی ببیند که خواب خوبی باشد ولی اون طرف خواب تعبیر خوبی نکنن، ناراحت بشود، یا چون جورهایی باشد که باعث غرور او بشود. پس از این جهت با نباید لات، همونطور که حضرت یعقوب به یوسف علیه السلام فرمود لا تخصص رویا که علا اخوتک، یعنی خوابت رو به برادرانت نگو که اونها نسبت به تو کینه میوزن، نسبت به تو حسد میوزن. ظهورون هر مرتبه موقف است برای محدود و منزل است برای سایر تا به آخر کار. و انسان در مواقف آید و بماند یا نماند بیرون رود و لطیفه انسانیه تا آخر کار نیستد، مگر از انسانیت منخلع شده و نسخ یا رسخ یا فسخ یا مسخ ملکوتی یافته باشد. در اخبار و آیات رسیده است که در اون عالم مواقفی هست، موقفهایی که در هر موقفی از یک چیزی سوال میکنن. بعض اخبار رسیده است 1000 موقف، بعض اخبار 50,000 موقف که در هر موقفی سوالاتی از اون میکنن. یک موقف سوال میکنن از نماز، یک موقف سوال میکنن از روزه، سوال میکنن از رفتاری که نسبت به خلق داری، از رفتاری که نسبت به بستگان داری، امثال اینها. در هر موقفی از یک چیزی سوال میکنن و ایستگاهیست. بعضی ها در یک ایستگاه میمانن، اونجایی به بعض موقف ها هست که فلان شخص رفتارش مثلا در نمازش خوب نبوده، در همونجا میستد، دیگه بالا نمی رود، در همونجا محدوده. ولی اگر اونجا رو به خوبی توانست جواب بگوید به موقف دیگر می رسد و مواقف نامحدود است. ولی برای او گاهی ممکن است محدود باشد، برای اون کسی که در سیر است و در حرکت است محدود باشد و در همونجا بماند. و انسان بالاخره از مواقف باید که یا خوب یا بد بیرون برود و لطیفه انسانیه در حرکت باشد. منتها وقتی که خوب باشد، لطیفه انسانیه و خوب جواب داد، خوب راهش رو میگیرد و میرود به طرف بهش. وقتی که نتوانست جواب بگوید یا محدود شد و ایستاد، او رو برمیگردونن به طرف جهنم. از همون موقع دیگه محدود در اون عالم. مگر اون که جنبه انسانیتش از بین برود، که از انسانیت منخلع شده باشد، که اصطلاح مسخ و نسخ و رسخ و فسخ در این موقع، چون همونطور که حاجی میگوید مسخون و نسخون رسخون فسخون قسم و انسان و حیوانن جمادن و نما. اصطلاحی دارن مسخ، این است که انسان از وضعیت خودش تغییر پیدا کند به صورت دیگری، انسان دیگری مسخ یعنی حیوانی. نسخ تناسخ، نسخون و مسخون رسخون فسخون قسم و انسان و حیوانن جمادن و نما. نسخ این است که برگردد به صورت انسان دیگری، مسخ این است که برگردد به صورت حیوانی، رسخ این است که به صورت جماد برود و فسخ به صورت نبات برود. البته حکما و متکلمین و دانشمند دینی اینها را از نظر ظاهر باطل می دانند و می گویند واقع نمیشه، یعنی ممکن نیست انسانی برگردد و تناسخ قائل بشه که بشیم که بگوییم انسانی برگردد صورت انسان دیگری یا انسانی برگردد به صورت حیوانی. برای اینکه هر انسانی وقتی به این عالم می آید، در این عالم اون اندازه‌ای که باید رشد بکند و از قوت به فعل برسد، فعلیتش رو کامل بکند، کامل کرده، ولو در نقص باشد. بنابراین وقتی از این دنیا رفت، فعلیتی که دارد به همون اندازه است، دیگه بر نمی گردد. اون کسی که در این دنیا رفت ولو سعادتمند نباشد، ولو شقی باشد، بالاخره از این دنیا که رفت به همون ترتیب وضعش هست. حالا مخواهیم ببینیم اگر اینهایی که میگوین تناسخ یعنی برمیگردد به صورت انسان دیگری، آیا برمیگردد به همون به جنینی که در رحم هست و در اونجا قرار میگیرد؟ که خب چطور روح شخص بزرگی، شخص 40 ساله یا 50 ساله میرود به داخل جنین؟ اگر بگوییم که نه، وقتی جنین در اینجا متولد شد و بزرگ شد به صورت او در میاد، چطور میشود یک انسان دو روح داشته باشد؟ یکی از خودش، یکی هم دو مرتبه برگردد به صورت او. پس بنابراین ما میگویم به طور کلی تناسخ باطله. مسخ هم همینجور، مسخ این است که به صورت حیوانی در بیاد، یعنی به صورت سگ یا خوک و امثال اینها، به صورت اینها هم در نمیاد و باطل است. این از نظر معنا، از نظر با ظاهر، اما از نظر معنا نه اشکالی ندارد. یعنی بگوییم اون کسی که صورت ظاهر به کمال نرسیده، برگرده معنن به یک انسان پستی برگرده. یعنی من اون شخصی را که خیال میکردم آدم بسیار خوبی است، برگردد ببینم یک شخص بسیار شقی، اون باطن او را من مشاهده میکنم، میگم به صورت شخص بسیار شقی در آمده است، اشکالی ندارد. یا اینکه او را به صورت سگ و خوک ببینم، همونطور که ابو بصیر در خدمت حضرت صادق علیه السلام حج به جا می آوردن، جمعیت زیاد بودن، تواف میکردن. ابو بصیر عرض کرد که ما اکثر الحجیج، یعنی چقدر حاجی ها زیاد هستن. حضرت تبسم میکردن، فرمودن نه، ما اکثر الزجیج، یعنی داد و فریاد زیاده، حاجی زیاد نیست. اومد حضرت فرمودن به دو جور رسیده است، یکی فرمودن حاجی منم و تو و علی ابن یقین. علی ابن یقین در بغداد وزیر هارون الرشید بود. فرمودن حاجی منم و تو و علی ابن یقین، برای که او از اصحاب خاص حضرت بود و خدمت هم به مؤمنین میکرد. فرمودن حاجی منم و تو علی بن یحیی. یک حدیث دیگر رسیده است فرمود این بالاتره حاجی منم و تو و اولاغ من. بعد دست به چشمش کشیدن دید همه این افرادی که دور خانه تواب میکنن سگ و خوک و میمون و امثال این ها هستن. این چیه؟ این تناسخ، این مسخ معنوی است. صورت ظاهر صورت انسان بودن ولی در باطن به صورت حیوانات بودن. این مسخ و این نسخ اینها اشکالی ندارد و عرفا هم میگویند، اهل یعنی متکلمین هم میگویند و اهل شرع هم معتقد هستند، حکما هم قائل هستند و هیچ اشکال ندارد. ولی اون که ظاهرا تناسخی پیدا بشود ممکن نیست. همونطور که مثال بزنیم، مثلا فرض کنیم اگر گندم بکاریم، این گندم برفرض که آب نخورد، مثل امسال که بارندگی بیشتر جاها کم شده، این هر چه باشه در هر موقعی که باشد خشک بشود، اون استعدادی که داشته به فعلیت رسیده، خشک شده و تمام شده، دو مرتبه ممکن نیست او برگردد همون تخم اولی بشود. آخه تناسخ یا مسخ این است که برگردد به همون وضع اولی، این ممکن نیست، محاله. یه دیگه تمام شد، این گندم خشک شد، چه دانه کرده باشد و چه نکرده باشد، این خشک شده و ممکن نیست برگردد. و ولی از نظر باطن و معنا البته تناسخ نسخ هم درست است، مسخ هم درست است برای انسان، و اونها همون مراتبی است که گاهی انسان اگر در مراتب سلوک در حرکت باشد، گاهی هست بر میگردد به اسفار و سافلین، اومد به شکل حیوانات، سگ و خوک و امثال اینها، همونطور که باز حضرت رسول صلی الله علیه و آله در معراج مشاهده فرمودند. یا اون قومی از اصحاب حضرت موسی که عمل نکردند به دستور شنبه و تعطیل شنبه و سید کردند، اومد به صورت میمون در آمدن و بوزینه، اینطور چیزها می نویسند. ولی البته اینها مراتب میگن باطن اونها نشون می دهند. این است که از انسانیت این افراد منخلع شدن. گاهی هم هست بالاتر میرن صورت ملک میخواهن، از انسانیت بالاتر میرون به صورت ملک میشن که بار دیگر هم بمیرم از ملک تا چه از بشر تا برارم از ملائک بارو پهن که بالاتر میرون. اینها به ترقی و ترفیع و بالاتر رفتن، این نه تناسخ است و نه مسخ، در ترفیع درجه از مقام است که بالا میست. ولی تنزل که نسخ و اینها باشه صورت ظاهر ممکن نیست و از نظر باطن البته مانعی نداره. این است که میفرمان نسخ و رسخ و فسخ یا مسخ ملکوتی یافته باشه، یعنی نه صورت ظاهر، صورت ظاهر هیچ کلام نیست ولی در باطن ملکوتی اشکالی نداره. ظهورون، این عالم عالم کمون و خفاست و استتار و حجاب، هرچه دورتر و کمتر شد سایر حجابی را برداشته و مانعی را در نوردیده و ظهوری پیدا شد. اخرجت الارض و اطفالها، این عالم به طور کلی عالم خفاست و ظهور به دلیل این که خب ما میبینیم این دست که اینجوری شد پشت دست را دیگه نمیبینیم، پرده ای انداختن پشت پرده رو ما نمیبینیم. این عالم ولی در همون حال الان در دلمون پرده که افتاد ما اون طرف نمیبینیم، ولی در دلمون همه اونها رو مشاهده میکنیم. واسه اینکه این عالم عالم کمونه، عالم خفاست و پنهان که همه از همدیگر پنهانن. حتی این چشم رو نمیبیند، این چشم ابرو رو نمیبیند، اصلا عالم غیبت است، این عالم عالم غیبت است. و ولی هرچی بالاتر برود سایر، یعنی سیر کننده، اون کسی که در راه سلوک وارد است و سیر می کند، هرچی بالاتر برود یک حجاب برداشته می شود، حجابی که برداشته می شود خب موانع کمتر می شود، یک ظهوری پیدا می شود، بهتر پیدا می شود. این است که می فرماید اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، یعنی وقتی که زمین تکون بخورد، تکون خوردنی و زمین بیرون بیندازد سنگینی های خودش را، یعنی چه حجاب ها را بردارد، حجاب برداشته بشود اون هر چه حجاب بیشتر برداشته بشود موانع کمتر میشود و رفع حجاب که شد بالاخره پرده برداشته شد اون طرف را میبینند. این است که بزرگان خوب گاهی از اوقات شده که نشون میدهند، آینده را هم نشون میدهند، گذشته را هم نشون میدهند و اون برای اون اشخاصی که استعداد تام داشته باشند ولی لیاقت داشته باشند به اونها نشون داده می شود و پرده برداشته می شود. همونطور که قضیه حضرت امیر علیه السلام و جنگ جلولا و نهاوند که عمر بالای منبر مشغول سخن گفتن بود، نطق بود، علی علیه السلام هم مانند سایرین پای منبر نشسته بودند. یک مرتبه حضرت بلند شدن فرمودن به عمر خطاب کردن که فرمودن الان نزدیک است که قشون اسلام در جلولا و نهاوند شکست بخورد. یک مرتبه علی عمر هم در باطن عقیده داشت و علی علیه السلام میدانست که اون چی میفرماید درست است. نگو از کجا میگویی، عمر که تلگرافی نبود، عمر که رادیویی نبود، تلویزیونی نبود، هیچی از اینها نبود، ولی همش در وجود خود حضرت بود که لقد صار قلبی قابلا کل صورت فمر ان غزلان و دیرا لرهبان، یعنی دل من قابل هر صورتی شده است، چراگاه آهوان است و دیر راهبان، یعنی همه آینه شده، دل من آینه شده که همه رو میبینن. در دل قلب مبارکش یک مرتبه پرده برداشته شده بود، همه قشون اسلام رو دید، قشون اسلام رو مشاهده فرمود، دید که نزدیک شکست بخورن، چون قشون اسلام در پایین دره بودن، از دو طرف قشون ایران از این طرف و این طرف حمله کردن، مخواستن اونها رو محاصره کنن از بین ببرن. عمر یک مرتبه ناراحت شد، گفت که خب تکلیف چیه یا علی، تکلیف چیه؟ حضرت فرمودن که بگو یا ساریه الجبل الجبل، یعنی حضرت بهش فرمودن بگو ای ساریه ساریه، بعضی میگن ساریه یعنی ای قشونی که سیر میکنید، بعضی هم میگن که ساریه اسم فرمانده قشون. حضرت فرمودن بولا همونجا تو بالای منبر بگو یا ساریه الجبل الجبل، یعنی ای ساریه کوه 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 رو بگیرید. عمر گفت خب من اگر بگم از کجا اونها میشنوند، من در مدینه اونها در نهاوند، از کجا میشنوند؟ حضرت فرمودن تو بگو خدا میرسونن، خدا میرسونن. حالا ما میگیم که خدایا راست گویم فتعصد در این موقع، خب خدا حضرت اگر میفرمود که اونها میشنیدن صدای علی ره که بهتر بود، ولی اونها همه صدای عمر رو شنیدن. و این است که در کتب اونها از کرامات عمر میگوین، یکی از کرامات عمر این بود که در اون جنگ بلند صدا کرد در بالای منبر مدینه یا ساره یا الجبل الجبل، اونها همه شنیدن. از کرامات عمر نمیدونن که عمر در اختیار علی بود، علی فرمود بگو، اگر خودش میگفت نمیشد، ولی چون علی فرمود بگو و به اصطلاح دستگاه فرستنده به او داد، این است که اونها شنیدن، به اونها گیرنده داد، به خود علی عمر فرستنده. این است که اونها به متوجه شدن، یک مرتبه رفتن این طرف بالای کوه، کوه رو گرفتن، کوه رو گرفتن، مسلط شدن بر اینایی که پایین تر بودن و حمله کردن و قشون ایران رو شکست دادن. حالا هیچ از دور که عارفان از دور نامت بشنون تا به قعر تار و پود در روان، بلکه پیش از زادن تو سالها دیده باشند به چندین حالها. یا قریده حضرت رسول صلی الله علیه و آله بالای منبر بودن، یک مرتبه در قضیه جنگ موته که حضرت فرمودن که ابتدا عبدالله ابن رواحه گمان مکن، بعد فرمودن اگر او کشته شد جعفر ابن ابی طالب، اگر او کشته شد چیز 3-4 نفر درست آدم نیست کی پشت سر هم، که همه در اون موقع گفتن معلوم می هر که حضرت فرمود اگر کشته شد یه قطعا کشته خواهد شد، که فرمود اگر کشته شد دیگری. یک مرتبه بالای منبر فرمود که الان پسر عموی من جعفر ابن ابی طالب رو کشتن و جسدش رو بالای نیزه کردن و دستش رو هم بریدن. ملائکه دست بهشتی به او دادند و تیران کرد. بعد فرمودن که علی هست یا نه، عرض کردن علی نیست. حالا چطور شده که علی در مجلس پیغمبر نبوده؟ مسئول از این بود که ناراحت علی، خب بالاخره برادر جعفر است. اومد خبر به علی دادن، خبر به علی دادن که پیغمبر اینطور فرموده. یک مرتبه گفت انا لله و انا الیه راجعون. این آیه رو، این هنوز آیه نبود، این آیه هنوز آیه نبود و علی گفت. بعد آیه دنبالش آیه نازل شد، لیبلونکم الله بشیء من الجوع والخوف ولیبلونکم بشیء من الجوع والخوف و نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی ما شما را آزمایش میکنیم به چی؟ خوف، ترس، گرسنگی، نقص اموال، کم شدن اموال، کم شدن ثمرات که اولاد و اینها باشد، و بشارت بده به صابرین. اون صابرین کسانی هستند که وقتی مصیبتی به اونها برسد میگن انا لله و انا الیه راجعون، ما مال خدا هستیم و به او هم برمیگردیم. این عبارتی بود که علی گفت و بعد خداوند نقل قول علی که جز آیه قرآن شد. مسئول این که پیغمبر هم فرمود، پیغمبر فرمود اینها چیه؟ ارتباط معنوی. اینها ارتباط معنوی که چون حجاب ها برداشته شده بود دیدن. البته هر چه حجاب بیشتر برداشته بشود، حقایق بیشتر بروز و ظهور می کنند. و همونطور که باز در شب عاشورا، در شب عاشورا حضرت اصحابی را که موندن، اونایی که رفتن که رفتن، اونایی که موندن و هر چه حضرت خواست برای امتحان فرمود که بروید، عرض کن کجا بریم تو رو تنها بگذاریم، ما بهتر غیر از تو کسی نداریم و هزار جان ما فدای تو باد. اومد وقتی خوب از امتحان در آمدن، حضرت بین دو انگشت مبارک که قلب المؤمن بین اصبع الرحمن، دل مؤمن بین دو انگشت رحمانه، و اومد بین دو انگشت خودش جاهای اونها رو نشون داد، بهشت رو به اونها نشون داد. این است که همه با شوق و شعف زیادی رو به شهادت می رفتن. اینها نشون دادن به دیگران هم باز بالاترین مقامه که علاوه بر اون که خودش می دید به دیگران هم نشون داد. این است که این عالم هر چه توجه، هر چه بستگی به این عالم داشته باشیم، این عالم عالم کمون و خفاست و پرده ها زیاده. هر چه علایق این عالم رو کم کنیم، علایق لازم نیست دنیا رو نداشته باشیم، نه، این بارها گفته شده که ممکن است دنیا رو داشته باشیم ولی علاقه نداشته باشیم. همونطور که ائمه خدا علیهم السلام مگر امام حسین دنیا رو نداشتن، حتی رسیده است در همون قضیه سفر کربلا، یک کاروانی بود که حرکت میکرد، حضرت فرمودن بخواهید نبینید کجا، گفتن مال زکات و عطبیات و اینها از یمن میبریم برای یزید. حضرت فرمودن مال اونی، مال ماست. جلوش گرفتن تصرف کردن و دارایی حضرت زیاد بود، ثروتشون املاک داشتن و خیلی هم به دیگران میبخشیدن، ولی علاقه نداشتن، به هیچ وجه علاقه نداشتن و میبخشیدن، علاقه هم به اصلا نداشتن، در عین این که همه چیز داشتن. پس علاقه بله، علاقه داشتن به دنیا بله، نه داشتن دنیا. داشتن دنیا همونطور که حافظ میگه درویش صفت باش و کلاه تتری دار، با هیچ داشتن دنیا ضرر نداره. ظهور اون